صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم دوباره امیدوارم که دارای صحت و سلامت باشین. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. در اثر انفجار ناشی از نشأت تیل از لوله نفت در جنوب نایجریا بیش از 50 تن ناپدیدند. یک مقام امنیتی نایجریا روز شنبه گفت که انفجار روز جمعه باعث انهدام وسیع نفت در منطقه شده و تا هنوز روشن نیست که آیا جریان نفت در لوله گاز متوقف شده است یا خیر. شرکت های نفت نایجریا معمولا ادعا می کنند که اکثر نشأت نفت ناشی از خرابکاری، سرقت و تصفیه غیر قانونی می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده از چین خواسته است که همه تعرفه های گمرکی محصولات زراعتی و مالداری آمریکا را حذف کند. دونالد ترامپ جمعه شب دهم ماه هود در توییتر با اعلام این مطلب نوشت که این خواسته را بنابر پیشرفت خوب مذاکرات تجاری با چین و همچنان به این دلیل که تعرفه های کالاهای چینی را در اول ماه مارچ افزایش نداده است، مطرح ساخته است. دولت ایالات متحده از تابستان سال گذشته به این سو با غیر منصفانه خواندن موازنه تجاری با چین به تدریج تعرفه ها علیه کالاهای چینی را افزایش داد تا بیجینگ را وادار سازد سیاست های خارجی خود را تغییر دهد. ایالات متحده دیروز تعزیرات تازه‌ای را علیه 6 مقام حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا وضع کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
الیوت ابرام فرستاده ویژه ایالات متحده برای ونزوئلا با اعلام خبر وضع تعزیرات افزود که واشنگتن ویزای 10 مقام دیگر ونزوئلایی را نیز باطل کرده است. ابرام دلیل اتخاذ این تصمیم را مانع شدن حکومت مادورو از ورود کمک‌های بشری به ونزوئلا اعلام کرده است. این بخش از سیاست‌های وزارت خارجه ایالات متحده برای مجبور ساختن مادورو برای کنارگیری از قدرت پنداشته می‌شود. در پی ادامه اعتراضات مردمی و بحران شدید مالی در ونزوئلا، ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی خان گوایدو رهبر حزب مخالف آن کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌های محلی در کندهار از جان باختن 12 نفر به شمول 3 کودک و 6 زن در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران در آن ولایت خبر دادند. با گفته این مقام‌ها، این سیلاب‌ها بر علاوه تلفات انسانی، خسارات مالی را نیز در قبال داشته است. عبدالقیوم پخلا، رئیس سطح عامه کندهار، روز شنبه 11 مهود به صدای آمریکا گفت که در 24 ساعت گذشته، ولسوالی‌های دامان، اسپین بولدک و مرکز کندهار آماج سیلاب قرار گرفته است. افزون بر کندهار، سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی را به باشندگان ولایت هلمند نیز به بار آورده است. گزارش ها از هلمند می رساند که بر اثر سیلاب ها در شهر لشکرگاه 5 نفر به شمول 2 زن و 3 کودک جان باختند. ریاست جمهوری افغانستان از شدت گرفتن تلاش ها برای تغییر ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان خبر داده است. هارون چاخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه گفت که در این راستا مشوره ها با چهره های سیاسی و گروه های مختلف انجام شده است. آقای چاخانسوری افزود که از سیاسیون و اقشار مختلف جامعه خواسته شده تا فهرستشان را با حکومت شریک سازند تا به گفته وی در روشنایی آن یک تیم مذاکره کننده مؤثر ایجاد شود. همزمان با این گفتگوها میان طالبان و آمریکا که روز جمعه متوقف شده بود امروز شنبه در دوحه سر گرفته شد. منابع نزدیک به طالبان به صدای آمریکا گفتند که برای رسیدن به توافق نهایی به زمان زیاده نیاز خواهند داشت. وزارت خارجه افغانستان از کمک 1,000,000 دلاری به پناهجویان فلسطینی خبر داده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به صدای آمریکا گفت که این مبلغ روز گذشته از سوی سفیر افغانستان در ترکیه به حساب بانکی سازمان ملل متحد به هدف کمک به پناهجویان فلسطینی انتقال داده شده است. آقای احمدی افزود که این پول به درخواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که سال گذشته در نشست کشورهای اسلامی فراخوان کمک به پناهجویان فلسطینی بود صورت گرفته است. نهاد جهانی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی در گزارش اعلام کرده است که در حمله مرگبار سال 1397 خورشیدی در شهر دوما واقع در جنوب سوریه از ماده کیمیایی سمی کلر استفاده شده است. بر اساس گزارش دکتران محلی در حمله ماه اپریل به دوما کم از کم 40 نفر کشته شدند. گزارش سازمان منع سلاح‌های کیمیایی عامل این حملات را معرفی نکرده است. بیشتر ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در واکنش به حمله کیمیایی به دوما که آن کشورها دمشق را مسئولان می‌دانند، به طور مشترک موازی دولت سوریه را هدف قرار داده بودند. دولت سوریه و روسیه استفاده از تسلیحات کیمیایی توسط نیروهای دولتی سوری را تکذیب کردند. جنگجویان کرد سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند روز شنبه در دو جبهه جنگ در شرق سوریه در برابر گروه دولت اسلامی به پیشرویهای دست یافتند. یک تن از فرماندهان نیروهای سوری گفته است که در نتیجه این درگیری ها با وجود نشانزنها و ماهنگذاری پیشرفت های در آخرین ساحه تحت کنترل گروه داعش در سوریه صورت گرفته است. دو هلیکوپتر آمریکایی نیز بر فضای منطقه شرق دریای فرات دیده شده است. شاهدان از آواز انفجار مهیبی نیز خبر دادند که گمان می رود نتیجه بمباران هوایی نیروهای ائتلاف باشد. چند خبر هم از هر نقاط جهان. روسیه پیشنهاد کرده است که برای تسهیل کشیدگی ها میان هند و پاکستان حاضر است میانجیگری کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز شنبه گفت که اسلام آباد آماده بود این پیشنهاد روسیه را بپذیرد، اما علاوه کرد که نمیدانست آیا هند هم روی این مسئله توافق نظر دارد یا خیر. آقای قریشی در یک کنفرانس خبری گفت که اسلام آباد صلح میخواهد و جنگ راه حل مسائل نیست. قرار است وزیر خارجه عربستان سعودی برای حل تنش‌ها میان دو کشور همسایه به پاکستان برود و اسلام آباد همچنان انتظار دارد چین نیز یک هیئت خود را هفته آینده به پاکستان و هند بفرستد. در نتیجه دور جدیدی از درگیری‌ها میان نیروهای مرزی هند و پاکستان کم از کم 9 غیر نظامی و 2 سرباز پاکستانی کشته شدند. امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا از هر دو کشور مصرانه خواستند دست از درگیری کشیده و مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کنند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مقامات هندی نیز خبر دادند که 3 عضو یک خانواده در کشمیر تحت کنترل هند زمانی کشته شدند که یک راکت پاکستانی به خانه آنان برخورد کرد. 2 عضو دیگر این خانواده به شدت زخمی شدند. از جانب دیگر، مقامات پاکستانی خبر دادند که سربازان هندی روستایی های غیر نظامی را در امتداد مرز هدف قرار داده و در نتیجه یک پسر نوجوان و 3 غیر نظامی دیگر کشته شدند. با گفته مقامات پاکستانی در نتیجه پرتاب راکت از سوی سربازان هندی چندین خانه نیز تخریب شده است. پس از آن که جمعه شب درگیری ها برای چندین ساعت متوقف شد، مقام ها از درگیری های جدید به روز شنبه خبر دادند. یک اعلامیه اردوی پاکستان گفت که در نتیجه درگیری های روز شنبه 2 غیر نظامی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
عمر البشیر رئیس جمهور سودان از سمتش به عنوان رئیس حزب کنگره میلیان کشور کناره گیری کرد. البشیر این تصمیم را در پی افزایش اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها در هفته‌های اخیر در سودان اتخاذ کرده است. گفته می‌شود که فعلاً احمد هارون معاون این حزب ریاست حزب کنگره ملی را به دست گرفته است. حزب کنگره ملی سودان که حزب حاکم در پارلمان آن کشور نیز می‌باشد، گفته است که رئیس جدید این حزب در اجلاس بعدی برگزیده خواهد شد. پس از افزایش قیمت مواد اولیه و سوخت در سودان، مظاهرات گسترده علیه حکومت البشیر آغاز شده که بعدتر اعتراض کنندگان خواهان کنارگیری رئیس جمهور سودان شدند. و خبر آخر این که معترضان موسوم به واسکت زردها برای 16 هفته متوالی به خیابان‌های پاریس برآمدند. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که واسکت زردها در پاریس و شهرهای دیگر به خیابان‌ها رفتند تا نشان دهند که همچنان با سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه مخالفند و آن را به نفع ثروتمندان می‌دانند. مظاهرات واسکت زردها از ماه نوامبر سال 2018 بدین سو و در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شد و بنابر اعلام مقام‌های فرانسه از ابتدای این اعتراضات تا کنون نزدیک به 2000 نفر زخمی شدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان در قطر پس از 2 روز وقفه دوباره آغاز شده و منابع نزدیک به طالبان گفتند که این مذاکرات ممکن است طول بکشد، زیرا دو طرف برای دستیابی به یک توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارند. در همین حال حکومت افغانستان نیز میگوید که کار روی تغییر و گسترش تیم مذاکره کننده حکومت آغاز شده و قرار است که با مشارکت سیاسیون یک تیم مؤثر برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان ایجاد شود. شرح بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنوید.
پنجمین دور گفتگوها میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر برای دو روز به علت هماهنگی با مراکز تصمیم گیری سیاسی متوقف شده بود. منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که این مذاکرات دوباره آغاز شده است و این بار دو طرف در زمینه خروج سربازان خارجی و اینکه افغانستان علیه هیچ کشور تهدید نخواهد بود به توافقات نهایی احتمالاً دست یابند.
موضوع ډیر پیچیده ده، نو کېدلی شي چې حل شي او د حل لارې خامخا لري چې دوی سره قناعت سره وکړي. نو اوس خبره ما فکر باندې دغه چې د محلویش معلوم شي نور موضوعګان ته لاس دغه کېږي. هغه د خارجانو موضوع یا د قلیلزاد موضوع چې دی چې د هغه وایي چې د اوربند موضوع ده یا نور یا مذاکرات دي هغه به خامخا کېږي.
زلمی خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم گفته است که بیرون شدن سربازان خارجی، همکاری طالبان در مبارزه با القاعده و داعش، آغاز مذاکرات مستقیم میان کابل و طالبان و آتش بس موضوعات هستند که در این گفتگوها روی آنها بحث خواهد شد. در این میان حکومت افغانستان نیز میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت را تغییر و گسترش میدهد.
کار روی گسترش و توسعه و تغییرات لازمه که در تیم مذاکره کننده باید ده و جریان داره. امرای سیاسی افغانستان و اقشار مختلف مشوره شده، از پیشان خواسته شده که یک لیست خود اونا بتن تا حکومت افغانستان در روشنایی از او و در مرحله کنونی صلح قرار دارن یک تیم مذاکره کننده مؤثر انشالله ایجاد شد تا مذاکرات به پیش بره.
ایجاد آنچه که یک هیئت ملی و فراگیر برای گفتگو با طالبان گفته می شود یکی از خواستهای زلمه خلیلزاد نیز بود تا مانع در برابر آغاز گفتگوها باقی نماند. شورای عالی صلح هم می گوید که برای پایان منازع افغانستان این بار درباره آغاز گفتگوها میان حکومت و طالبان باید تصمیم گرفته شود.
زمینی که مساعد شده کمی دیگه هم تقویه شود تا بیشتر این زمینه فراهم شود و گفتمانی را که اصلا باید باشه بین دولت اسلامی افغانستان و مخالفین مسلح او برگزار شود و او گفتمان زمینش فراهم شود، چون در فرجام مردم افغانستان است که راجع به آینده خود تصمیم میگیرند و نظام افغانستان است که از مردم افغانستان نمایندگی میکند.
پنجمین دور مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر پس از دیدار برخی از چهره های سیاسی جهادی با طالبان در مسکو انجام می شود. هرچند این گروه تا کنون به مذاکره با دولت افغانستان حاضر نشده است، اما آمریکا تاکید کرده است که عملی شدن توافقات با طالبان مشروط به آتش بس و آغاز مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، گزینش 12 تن از کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی و 2 تن هم برای ریاست دارانشای هر دو کمیسیون انتخاباتی به اساس یک میکانیزم جدید در یک پروسه شفاف رایدهی 17 تن از کاندیدان ریاست جمهوری در ارگ روز جمعه صورت گرفت و اکنون تقریبا مشخص شده چی کسی به حیث کمیشنرهای انتخاباتی برگزیده شدند. کارشناسان میگن که با وجود شفاف بودن پروسه باز هم شایستگی در مقابل سازش و معاملات سیاسی شکست خورده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
گزینش 14 نفر از جمله 81 تن کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی که از سوی احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به نظارت انتخاباتی معرفی شده بودند، روز جمعه در یک میکانیزم کاملا جدید از سوی 17 تن از نامزدان ریاست جمهوری با استفاده از رای آزاد، سری و مستقیم برگزیده شدند. بعد از گزینش در مطابقت با قانون رئیس جمهور مکلف است از میان 14 تن 7 نفر را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و 2 تن را هم به حیث رؤسای دارنشای این کمیسیون ها انتخاب بکند. اما رئیس، معاونین و منشی اعضای کمیسیون ها بر اساس انتخابات درون این سازمانی مشخص می شوند. مقامات در ارگ می گویند که بررسی ها که آیا گزینش در مطابقت به قانون صورت گرفته از یا خیر ادامه دارد و همان گونه که رئیس جمهور وعده کرده است در ظرف 48 ساعت وظایف خود را انجام می دهد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در مورد چنین گفت:
"الان دیروز رئیس جمهور اعلام کرد که 48 ساعت، یعنی 48 ساعت تلاش پرمشه
روز." اما آگاهان و کارشناسان و مسائل انتخاباتی می گویند که هر چند پروسه گزینش در یک مکانیزم کاملا جدید و شفاف عملی شد و یک نوع پیشرفت محسوب می شود، شود، اما در کل سیاسیون کشور در گزینش افراد برخورد سیاسی کردند و افراد مستحق و شایسته را از عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی محروم ساختند و معاملات و تعاملات دست بالا داشت. این کاندیدان قبلا توافق کرده بودند که به کی‌ها رأی بدهند. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد انتخاباتی فیفا در مورد چنین گفت:
متأسفانه ما افراد خوبی را از دست نداریم و در رأی‌دهی اونها یا رأی نبردن و یا هم رأیشون بسیار پایین بود که این خودش تکلیف می‌گیره به سیاسیون کشور که با تحقیق و با یک مطالعه درست رأی ندادن، بلکه بر اساس معامله و تعاملات که در بینشان وجود داشت اینها رأی دادن و فردا روز هر مشکلی که وجود میاد دیگه اینها رئیس جمهور اشرف غنی یا دکتر عبدالله رئیس اجرایی را ملامت نمیدانن، به خاطر که اینها خودشان رأی دادن و خودشان در این مسئله سهیم هستن و پاسخگو باید باشن برای مردم.
حبیب الرحمن ننگ یک تن از کمیشنران برگزیده که خود معرفی شده از سوی نهادهای جامعه مدنی است، پروسه را شفاف خواند و گفت:
فکر میکنم چون امی پروسه کاملا علنی بود، پیش روی رسانه ها همه مردم افغانستان می دیدن و به شکل زنده می دیدن. طبعا پروسه شفاف بود و در پروسه کدام مشکلی وجود نداشت.
محمد نعیم ایوبزاده رئیس نهاد انتخاباتی تیفا نیز نامزدان ریاست جمهوری را به برخورد سیاسی با این مسئله متهم نموده، گفت که اینها به کسانی رای دادند که تجربه انتخاباتی ندارند و اکثریتشان وابسته به احزاب و تیکت های انتخاباتی هستند. این کارشناسان و مسائل انتخاباتی میگویند که در میان افراد معرفی شده از سوی نهادهای جامعه مدنی و حتی احزاب سیاسی افرادی دارای ظرفیت، توانایی و تجارب لازم انتخاباتی بودند که متاسفانه رای نیاوردند. حبیب الرحمن ننگ کمیشنر تازه انتخاب شده میگوید که کلانترین چالش در مقابل کمیشنران جدید احیای اعتبار کمیسیون انتخاباتی به عنوان یک نهاد ملی است که مردم بالایش اعتماد ندارند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
برخی اعضای هیئت اجرایوی شورای عالی صلح افغانستان از امریکا میخواهد تا در مذاکرات با طالبان مسلح مسئله آتش بس در اولویت قرار بدهد. ای خواست پس از آن مطرح میگردد که روز گذشته 23 تن از نیروهای امنیتی افغان در یک حمله طالبان مسلح در ولایت هلمند کشته شدند. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشته ندا میشنوید.
گفتگوهای صلح افغانستان و ادامه جنگ در این کشور شانه به شانه، در حالی که قطر پس از تأخیر دو روزه میزبان مذاکرات صلح میان نماینده های طالبان و امریکا می شود، در یک حمله طالبان مسلح در ولایت هلمند 23 تن نیروهای امنیتی افغان کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شده اند. برخی اعضای هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان با در نظر داشت وضعیت جاری افغانستان از امریکا می خواهند تا در مذاکرات با طالبان مسئله آتش بس را در اولویت قرار دهد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حمله اخیر طالبان مسلح بر ولایت هلمند گفت:
یقینا اینها سیلی های هستند که بر روی پروسه صلح میخورد. حد اقلش ایست که مردم که داغدار میکنه. مقامات امریکا، من از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که نمایندگان طالبان و آمریکا پس از دو روز تأخیر امروز مذاکراتشان را دوباره در قطر آغاز می‌کنند. در این مذاکرات که سه‌شنبه هفته گذشته آغاز و برای دو روز ادامه داشت، بحث‌ها بیشتر روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و مسئله دیگر این که پس از خروج آنان از خاک افغانستان علیه آمریکا استفاده نشود متمرکز بود. اما در همین حال روز گذشته در حمله طالبان مسلح بر قلوردوی 215 میوند در ولسوالی واشیر ولایت هلمند 23 سرباز اردوی ملی کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا کردند که در این حمله شمار سربازان آمریکایی نیز کشته شدند، اما سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد کرده است. به اساس گزارش‌ها طالبان در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز فعالیت‌های مسلحانه‌شان را بیشتر ساختند. در این حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان نیز خواهان آتش‌بس از طرف‌های درگیر جنگ شده است.
به اوربند خبر درست پرینه دسته
تا کنون مسئله آتش بس نشده است و با باور من در چنین وضعیت بهتر است که آتش بس باشد و عاجل آتش بس صورت گیرد. ما از هر دو طرف می خواهیم تا به خاطر رسیدن با آتش بس زود هنگام مشکلات موجود میانشان را به درازا نکشند.
سید اکبر آقا از حکومت و نیروهای آمریکایی نیز می‌خواهد تا بمباردمان‌های هوایی را که به گفته وی در آن بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد می‌شود متوقف سازند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. شنونده محترم، بعد از رهایی پیلوت اسیر شده هند توسط نظامیان پاکستان، نیروهای امنیتی هر دو کشور باری دیگر در امتداد خط سرحدی میان هر دو کشمیر با هم درگیر شدند و مقامات گفتند که در این درگیری ها حداقل 6 فرد ملکی کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. تحولات اخیر در گزارش از همکارم سعید عزیز رحمان میشنوید.
در ادامه تنش میان هند و پاکستان، نیروهای امنیتی هر دو کشور در طول شب گذشته بار دیگر با هم درگیر شدند. مقامات گفتند که در این درگیری مواضع نظامی هر دو کشور و قریه هایی که در امتداد خط مرزی میان هر دو کشمیر موقعیت دارد مورد هدف قرار گرفته است.
در جریان شب 3 نفر کشته شده و 1 تن دیگر زخمی است. بنابراین اول باید با آنان رسیدگی صورت گیرد و بعداً جزئیات را ارائه خواهیم کرد. ساعت 9 یا 9:30 شب بود که گلوله‌باری آغاز شد. ما در اتاق خواب خود بودیم. اطفال ترسیدند. بنابراین آنان را با خود گرفتم و به سوی اتاق دیگر دویدم. زمانی که دروازه را باز کردم و قرار بود وارد اتاق شوم که راکت اصابت کرد و همه خانه را ویران ساخت. یک دختر، یک پسر و مادرشان کشته شدند.
نظامیان هند و پاکستان هر کدام یک دیگر خود را به آغاز درگیری متهم می کند. این درگیری پس از آن آغاز شد که حکومت پاکستان ابینندن ورتامن پیلوت دستگیر شده هند را دوباره به کشورش تسلیم کرد. طیاره ابینندن صبح روز چهارشنبه در کشمیر تحت اداره پاکستان سقوط کرد و خودش به دست نظامیان پاکستانی اسیر شد. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که ابینندن را به عنوان نشان دادن حسن نیت پاکستان برای صلح آزاد میکند.
نجوان اگر کسی
هیچ چیز مایوس کننده تر از دستگیری یک سرباز توسط دشمن نیست و هیچ چیز لذت بخشتر از رهایی او نیست. درست به مانند ابینندن، سربازان اسیر شده دیگر نیز در پاکستان و یا برعکس آن در هند هستند. ابینندن دیروز از سوی پاکستان رها شد. ما بسیار خوشحال هستیم. امیدوارم که هر دو کشور به یک توافق صلح‌آمیز نائل شوند.
تنش میان هند و پاکستان پس از آن اوج گرفت که تیاره‌های جنگی هند به روز سه‌شنبه وارد قلمرو پاکستان شد و دهلی جدید گفت که یک مرکز مهم گروه جیش محمد را در منطقه بالاکوت مورد هدف قرار داد. گروه جیش محمد مسئولیت یک حمله انتحاری حدود 2 هفته قبل بر نظامیان هند را بر عهده گرفت. در آن حمله 40 سرباز هندی کشته شده بود. پس از سال 1947 هند و پاکستان حداقل 3 بار با هم وارد جنگ شده اند. برای جلوگیری از یک جنگ دیگر میان هر دو رقیب دارای سلاح ذروی، قدرت های جهان به شمول ایالات متحده و چین از دهلی جدید و اسلام آباد خواستار خویشتنداری شده اند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در آخرین گزارش از تحولات در ریاست جمهوری و نتایج سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ویتنام و دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی.
مایوسیت رئیس جمهور دونالد ترامپ در هانوی به تعقیب اجلاس سران و دیدار او با کیم جونگ اون نتوانست مطابق به توقعاتی باشد که او از رسیدن به یک توافق جامع در خصوص برنامه هسته‌ای کره شمالی داشت. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت:
He has a certain vision and it's not exactly our vision but it's a lot closer than
او یعنی کم تصور دارد که ما این گونه تصوری را نداریم، اما نسبت به یک سال قبل خیلی با هم نزدیک شده ایم و به فکر من طوری که می‌دانید ما به آن نائل خواهیم شد. اما در این سفر خاص ما مجبور شدیم تا از اجلاس خارج شویم.
اما در نیمه دیگری از جهان، اینجا در واشنگتن، در داخل یکی از سالن‌های کنگرس درامای دیگری جریان داشت که می‌تواند برای رئیس جمهور عواقب ناگوار داشته باشد. مایکل کوهن، وکیل مدافع خصوصی سابق دونالد ترامپ علیه وی که استخدام کننده و یاور سابقش است، در برابر اعضای کنگرس در حالی که از تلویزیون سرتاسری پخش می‌شد شهادت داد.
My name is Michael Dean Cohen.
نامم مایکل کوهن است.
کوهن رئیس جمهور را متهم به اعمال جنایتکارانه کرد و از او یک تصویر تخریب کننده را عرضه داشت.
Because I know what Mr. Trump is. He is a racist.
من می‌دونم که آقای ترامپ چگونه انسانی است. او یک نژاد پرست است. او یک حقباز است. او تقلب کار است.
ترامپ اتهامات کوهن را رد کرده و جمهوری خواهان کوهن را دروغگوی وانمود کردند. آنها دموکرات ها را متهم کردند که از شهادت دادن او استفاده سو کرده می خواهند زمینه را برای استیضاح رئیس جمهور مساعد کنند. کلی هیجنز عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا می گوید:
این کوشش برای ضرر رسانی به رئیس جمهور ما بوده و توسط آن می خواهند زمینه استیضاح او را فراهم سازند.
اما رندی زیلین، تحلیلگر امور حقوقی می گوید که صدمات سیاسی و حقوقی که بر ترامپ وارد آمده است بیشتر از آن است.
مایکل کوهن یک شاهد عینی خوبی نیست، نه یک شاهد عینی بزرگ است. او یک شاهد عینی نهایی است، زیرا او در آنجا حاضر بوده است.
رئیس جمهور شهادت دادن کوهن را علیه خودش یک نوع برگرداندن توجه از مسائل پالیسی خارجی خیش تلقی می کند.
But I think having a fake hearing like that and having it
به فکر من که داشتن چنین شهادت کذب و آن هم در بین چنین اجلاس خیلی مهم چیز زننده ای بود.
دیوید کیم از مرکز ستمکان میگوید که ترامپ چنین امید داشت که در میان محبوبیت ضعیف او و همچنان تحقیقات در مورد او در داخل، موفقیت او با کره شمالی بتواند سبب بهتر شدن موقف سیاسی او گردد.
Because he wants to win. This is the only diplomatic achievement that he can claim.
چون او خواهان برنده شدن می باشد. این یگانه دستاورد دیپلماتیک او در حال حاضر بوده که او می توانست به خود نسبت بدهد. ما از سوریه خارج می شویم. ما از افغانستان خارج می شویم. ما روابط چندان خوبی با دوستان ناتوی خود نداریم.
نداشتن پیشرفت در مورد کره شمالی همراه با اتهامات کوهن در زمان رخ می دهد که او با نبرد سخت انتخاب شدن مجددش به ریاست جمهوری مواجه می باشد. این مطلب را جان فوتیر از مرکز پالیسی دو حزب با ابراز این مسئله گفت:
Look, he's still at 43-44% of the public.
ببینید 43 تا 44 درصد از مردم فکر می کنند او کارهای خوبی را انجام می دهد. این فیصدی بدی نیست، ولی برای انتخاب شدن مجدد کافی بودن نمی تواند.
برای رئیس جمهور در آینده نزدیک آزمون‌های بیشتری در راه است. به شمول گزارش خلاصه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 که آن را رابرت مولر تحقیق کننده خاص ارائه می کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های لایف رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه های دری و پشتو رادیو آشنا مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های بازپخش برنامه های رادیو آشنا آغاز می شود. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما باشین.
غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای